ما معمولاً خودمون رو در عرض خدا قرار میدیم. خودمون توجه نداریم که این اندیشه تو ذهن ما اومده. این اندیشه در واقع یک اندیشه ماتریالیستی است که از غرب اومده و تو ذهن ما جا گرفته، که خودمون رو در مقابل خدا معادل خدا قرار میدیم، میگیم اون طرف خدا، این طرف من. من برای خدا نماز خوندم، خدا به من جایزه نداده. اصلا خدا چرا من خلق کرده؟ چرا از من اجازه نگرفته؟ چرا فلان کاری کرده؟ این چراها رو اگه دقت کنیم خواهیم دید که همش ریشه در این نکته داره که ما خودمون رو هم ارز خدا حساب میکنیم، در حالی حقیقت این نیست. او خالق است و ما مخلوق، او رب است و ما مربوب، و آنچه او اراده کنه اون هست. منتها اینو قبول داریم که او اراده بد نمیکنه، این حرف دیگه است. او ظلم نمیکنه، حرف درستی است. اما اینکه ما بخوایم ایرادی داشته باشیم نسبت به خدا، این درست نیست. آنچه که باعث سوء ظن میشه اینه که ما خودمون رو در عرض خدا میبینیم، در حالی که قضیه اینجوری نیست. او نقاش است و ما نقاشی. نقش با نقاش کی نیرو کند؟ نمیتونه بگیم خدا چرا دماغ منو گنده کشیدی. نقاشی نمیتونه به نقاشش بگه تو دماغ منو گنده کشیدی، تو چرا منو خلق کردی، چرا اینجوری خلق کردی. این نکته اگر سوء ظنی هست غالبا برمیگرده به همین که البته این بحث مفصل تر میخواد، شاید در مجال دیگه ما این بحث بیشتر بازش کردیم.
بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن بر زبان شبن هر روحی یک شکر تو هست.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که امروز در خدمتشان بودیم و پاسخگوی شما عزیزان بودند. همچنین تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم...
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی رادیو دریم. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، این افتخار را داریم که در جمع شما عزیزان باشیم. برنامه‌های متنوعی برای نشرات نیمروزی تان تهیه شده که خدا کند در پایان از برنامه‌ای که تقدیم حضورتان می‌گردد لذت برده، رضایت خاطر شما جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، با اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. همراهان گرامی، با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. 1:35 نگاه روز پخش می‌گردد. در ساعت 1:45 تار و تنبور را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه 40 دقیقه می‌باشد. در ساعت 2:30 ضربان را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می‌رسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 طبق روال هر روز برنامه در وادی نور با مدت 50 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 4 با وقت افغانستان، 3 با وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت. در ساعت 4:10 برنامه رویدادهای غرب آسیا تقدیم شما عزیزان خواهد شد. داستانهای تمثیلی را بعد از پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا پیشکش علاقمندان می کنیم با مدت 15 دقیقه. 4:40 برنامه ترنم باران را خواهید شنید که طبق روال هر روز به مدت 20 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهیم داشت که به مدت 35 دقیقه به طور زنده تقدیم حضورتان خواهد شد. در مکتب روح الله عنوان برنامه است که در ساعت 7:15 پیشکش شما عزیزان می‌گردد. ساعت 7:30 به وقت ایران، 6:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما عرض کنیم هنگام اذان مغرب با فوق شهر کابل امروز ساعت 6:13:30 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
توقف اجرای طرح خط لوله گاز تاپی از طرف بانک توسعه آسیا. دیدار نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی دینی افغانستان با رهبری طالبان حول محور جشن نوروز در این کشور. و محکومیت حمله راکتی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق از سوی وزارت امور خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی طرح 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز تاپی تا زمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان متوقف کرد. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
بانک انکشاف آسیایی گفته است تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناختن نشود روی تاپی کار نخواهد کرد. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی پروژه 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، تاپی تا زمان مشروعیت یافتن حکومت طالبان متوقف کرده است. یک مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان با اشاره به نشست اخیر مقامات اسلام آباد، ترکمنستان گفته است بانک توسعه آسیایی که پیش از این به عنوان تحصیل کننده و هماهنگ کننده این پروژه فعالیت میکرد، پروژه را متوقف کرده است. مقامات ترکمنستانی فاش کرده است بانک توسعه آسیایی علاقمندی خود را در این پروژه به دلیل رسمیت نیافتن حکومت طالبان از سوی جهان از دست داده است. این مقامات گفتند بانک توسعه آسیایی تمام فعالیت‌ها و پردازش پروژه تاپی را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. خط لوله گاز تاپی به طول 1680 کیلومتر، ظرفیت انتقال آن 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال دارد. قسمت عمده ای پروژه از افغانستان می گذرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در ارتباط با دیدار و گفتگوی نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی دینی افغانستان با رهبری طالبان حول محور جشن نوروز در این کشور، گزارش بعدی خانم سلطانی را بشنوید.
نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی با مقام رهبری طالبان دیدار و گفتگو داشته است و خواسته این کمیسیون از مقامات رهبری طالبان برگزاری نوروز و عنعنات نوروزی است، از جمله تامین امنیت 9 منطقه در کابل. خواسته این کمیسیون برگزاری جهندبالا است. جهندبالا یکی از مراسم‌های مهم نوروزی افغان هاست که همه ساله در مزار شریف و در زیارت سخی در کابل برگزار می‌شود. یک منبع به رادیو دری می‌گوید مذاکرات ادامه دارد و ما امیدواریم دولت طالبان خواسته های من را برآورده بسازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فعالیت اداره گذرنامه کابل بار دیگر متوقف شد. ریاست اداره گذرنامه کابل اعلام کرد فعالیت این اداره به دلیل پایین بودن ظرفیت و افزایش متقاضیان از امروز به مدت 5 روز متوقف می شود. این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که این مرکز به بهانه تجهیز و افزایش امکانات تعطیل می شود. این در حالی است که شماری از کسانی که در زمان حکومت پیشین ثبت نام کرده و فرم‌های ویژه را پر کردند با امضای توماری از ریاست گذرنامه کابل خواستند که طبق برنامه نام آنها را برای اخذ گذرنامه در اولویت قرار دهد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که حقوق زنان افغانستان باید رعایت شود گفت طالبان باید درخواست جامعه جهانی برای حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را مورد توجه قرار دهد. زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست روز گذشته شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تا کنون همواره ارتقای جایگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و دختران را به عنوان رکن اساسی در سیاست گذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی ملی خود مورد توجه قرار داده است. علی‌رغم تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا که آشکارا تأثیرات وخیمی بر تأمین مالی و اجرای برنامه‌های برنامه‌ریزی شده توسط دولت، جامعه مدنی و بخش‌های خصوصی با هدف پیشرفت و توانمندسازی زنان دارد، ایران دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته است. ارشادی در ادامه با وضعیت زنان در منطقه اشاره کرد و گفت همچنان شاهد و ایرانی‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه، افرادگرایی خشونت آمیز، اشغال خارجی و همچنین حملات تروریستی که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهند هستیم. صلح و امنیت پایدار تنها با پرداختن به ریشه‌های آن حاصل می‌شود. نماینده ایران افزود زنان و دختران فلسطینی همچنان در نتیجه چندین دهه اشغال و نقض حقوق بشر و همچنین سیاست‌ها و اعمال استعماری و آپارتایدی رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین که همگی ناقض قوانین اساسی حقوق بشر، بشر دوستانه بین‌المللی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، رنج می‌برند. درگیری طولانی مدت یمن تأثیر فاجعه‌باری بر حقوق زنان در این کشور داشته است. وی در ادامه به وضعیت زنان در افغانستان اشاره کرد و گفت وضعیت کنونی در افغانستان به شدت بر حقوق زنان افغانستانی از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنها مانند حق تحصیل، کار و مشارکت سیاسی تأثیر گذاشته است. حقوق زنان افغانستان باید رعایت شود. طالبان باید درخواست جامعه جهانی برای حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را مورد توجه قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام جنایتکارانه برگرفته از خوی تجاوزگری، اشغال و ترور رژیم صهیونیستی در حمله راکتی به حومه دمشق را به شدت محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به دنبال جنایت رژیم صهیونیستی در حمله راکتی به حومه دمشق که به شهادت دو نیروی مدافع حرم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شد، بر قطعیت بی مکافات نگذاشتن این گستاخی و عملیات‌های ماشین ترور رژیم کودک‌کش صهیونیستی تأکید کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد پاسخگو کردن رژیم آپارتایدی اسرائیل در قبال جنایات ضد انسانی از اهداف محور مقاومت در منطقه است. منابع رسانه‌ای از آماده باش رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی از ترس پاسخ ایران به حمله اخیر این رژیم به حومه دمشق که به شهادت دو ایرانی منجر شد خبر دادند. حوالی ساعت 5 بامداد روز دوشنبه رژیم صهیونیستی از جنوب بیروت نقاطی در اطراف دمشق را هدف حمله هوایی قرار داد که با پاسخ پدافند هوایی سوریه مواجه شد. رابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه اعلام کرد طی جنایت رژیم صهیونیستی در حمله راکتی به حومه شهر دمشق سوریه، پاسداران رشید مدافع حرم، سرهنگ پاسدار احسان کربلایی پور و سرهنگ پاسدار مرتضی سعید نژاد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. در این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده های معظم شهدا و آحاد پاسداران انقلاب اسلامی و مجاهدان فی سبیل الله تأکید شده است، بیشک رژیم صهیونیستی تاوان این جنایت را خواهد داد. روی شارون تحلیلگر نظامی شبکه ابریزبان کان امروز اعلام کرد اردوی رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ احتمالی ایران به حمله اخیر به حومه دمشق در مرزهای شمالی به حالت آماده باش در آمده است. جنگنده های رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با استفاده از حریم هوایی لبنان یا از طریق بلندی های اشغالی جولان به سمت اهدافی در سوریه حملات راکتی انجام می دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر در لبنان بارها گزارش دادند رژیم صهیونیستی روزانه قدنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده و به حریم هوایی لبنان تجاوز می‌کند. روسیه در واکنش به ممنوعیت واردات نفت این کشور در آمریکا اعلام کرد که مسکو جای دیگری را برای صادرات محصول رقابتی خود دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیروز همزمان با افزایش تنش‌های جهانی با مسکو در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین اعلام کرد. واشنگتن اصلی ترین بخش اقتصاد روسیه را هدف قرار داده و تمام واردات نفت، گاز و انرژی از روسیه را ممنوع می کند. سفارت روسیه در واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد که محصولات انرژی کشور رقابتی و با کیفیت بالا هستند و بعد از ممنوعیت واردات آمریکا مسکو جایی را دارد تا آنها را دوباره هدایت کند. سفارت روسیه همچنین افزود که این اقدام واشنگتن برای فشار به مسکو به منظور دست برداشتن از منافع ملیش با تمسک به باشگاه تحریمی توهم است. توقف اجرای طرح خط لوله گاز تاپی از طرف بانک توسعه آسیایی. دیدار نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی دینی افغانستان با رهبری طالبان حول محور جشن نوروز در این کشور و محکومیت حمله راکتی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق از سوی وزارت امور خارجه ایران. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری و اطلاعی شما رسید. لطفاً در ادامه و در بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، بانک توسعه آسیا از متوقف کردن پروژه گازرسانی تاپی تا زمان به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان خبر داد. بانک توسعه آسیا دیروز اعلام کرد تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود، بر روی پروژه تاپی کار نخواهد کرد. بانک توسعه آسیایی فعالیت‌های خود را روی پروژه 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند تا زمان مشروعیت یافتن حکومت طالبان در افغانستان متوقف کرد. قسمت عمده پروژه گازرسانی تاپی از افغانستان می‌گذرد. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با آقای فدایی تحلیلگر مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فردین فدایی، رئیس جوانان جامعه مدنی و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. چرا بانک انکشاف آسیایی تمویل پروژه تاپی را متوقف کرده در حالی که یک پروژه تقریبا منطقه‌ای است و نفعش به مردم کشورهای منطقه میرسه؟
سلامت باشد. یک موضوع بسیار مهم است، موضوع تاپی، که خیلی سر از اون کار شد. حکومت ازبک هم سر از اون موضوع کار کردن، اما بانک آسیایی که یا متوقف کرده کار، ضرر از این به کشورهای همسایه قسمی که شما گفتید. ما امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان یک برنامه خوب، یک برنامه درست میتونست خوب را اتخاذ بکنه، اما اعتمادی که بین کشورهای بیرونی یا بانک آسیایی که تر از این موضوع کار میکنن داشته باشن، این پروژه متوقف نشه و این بسیار ضررش به ملت افغانستان و مردم افغانستان و به نظام فعلی هم هست. و سر پروژه ملی که کار اولویت باید باشه از هر حکومتی که بیاید، ولو که امارت اگر باشه یا اگر جمهوریت بود یا نظامای دیگه که باشه، سر پروژه کلان ملی باید اینا فوکس داشته باشن و ما بتانیم که خود خودکفا بسازیم. و اگر یک دیالوگ را بدل شود و با اونا صحبت های داشته باشن، مثلا از طریق وزارت خارجه افغانستان، از طریق دیپلماتیک صحبت ها داشته باشن که دلیلش دور است که مثلا بانک آسیایی در اینجا کار خود متوقف کرده و یا کار نمی کنن، این باید یک دلیل منطقی اونا داشته باشن و این که امارت اسلامی هم در این قسمت یک برنامه خوب داشته باشه و اونا صحبت های داشته باشه که این موضوع باید هرچی زودتر، نه تنها این پروژه ملی که در سطح افغانستان تنظیم ترتیب میشه و سر از این موضوع اینا کار بکنن. هر قدر که ما سر پروژه ملی خود کار بکنیم یا ایره به اتمام برسانیم، اینه قدر ملت ما از مشکلات اقتصادی، از مشکلات بیرون رفت که بیرون میرن و بالاخره چقدر مشکلات اقتصادی را اینا متقبل میشن، از اینا برطرف میشن، این کارشان مرفوع میشن. امیدوار هستم در این قسمت برنامه خوب را نه تنها در یک پروژه، ده ها پروژه که در سطح افغانستان ناتمام ماندن فوکس امارت اسلامی باشه.
خب شما به تبعات توقف پروژه های بزرگ اشاره کردین. از این پروژه بیشتر مردم، همان طوری که شما هم اشاره کردین، منفعت میگیرن. به همین ترتیب متضرر اصلی هم مردم کشورهای عضو پروژه تاپی است و تا منطقه است. آیا عدم به رسمیت شناختن تحریک اسلامی طالبان که حدود 7 ماه میشوه در سر تا سر افغانستان حکومت دارن، در راستای توقف کار پروژه تاپی میتونه که موجه و درست باشه؟
موضوع خوب اشاره کردین. بس موضوع بر اسم شناختن امارت اسلامی افغانستان از آدرس کشورهای دنیا، سازمان ملل و جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، اینا که وقتی که اگر امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، همه مشکلات مرفوع میشه. به دلیل از اینکه امروز مشکلات اقتصادی است، امروز یک کشور تا هنوز را امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته و اگر به رسمیت شناخته شود، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ پروژه ها که ناتمام باشه و که تمام شود، از هر لحاظ نه تنها ملت ما، نه تنها دولت ما، همه بخش ها، همه موارد پس نرمال پیش میرن. اما سر از این موضوع امارت اسلامی باید فوکس باشد، فوکسش باشه بسیار جدی کار بکنن. یکی موضوع عزیز که اگر ما امروز بگوییم که ما جامعه جهانی را و سلاح هم مثل توت تعبیر نمیگیریم، یه هدف درست نیست و جامعه جهانی هست امروز همکاری های بسیار خوب با کشورهای مخصوصا جنگ زده دارن و در این راستا امارت اسلامی باید از خود گذری نشان بده، حکومت همه شمول شود، ایجاد شود، زنها نبداده شود. امروز ما وقتی که بحث موضوع زن را مطرح میسازیم، ما با دوستای امارت اسلامی هم صحبت کردیم، زن مادر از زن، همسر از زن بسیار میتونه کارهای کلار را انجام بدن. ما با ایشان صحبت هم کردیم، با اقتداری از بزرگای امارت اسلامی. من کشور سنگاپور را برایشان مثال دادم که علی بای یعقوب چقدر خدمات خوبی را در روی ارائه کرد، چقدر خدمت کرد و بینمی شیخ قاضی زن باشه، در بخش مختلف زن باشه. حکومت عماشول که میگه، ما نمیگیم که افراد اشخاص بوره های سوخته که حکومت های از بحر خوردن و بردن و چور کردن چه قول کردن، ما را با ضرورت نداره. جوانه بسیار کارکشته و کارفهم و بسیار شایسته در راستای در بخش های مختلف ما داریم، از قوم و مختلف پشتور تاجو بزاره و زبه که وابسته به هیچ تنظیم نبوده، اینا باید استخدام شود در بخش های ارشد دولتی معرفی شود. اینجا باز میشه که حکومت همشمول یعنی همه اقوام نقش داشته باشه و در اینجا باز جامعه جهانی بر رسمیت میشناسه. وقتی که بر رسمیت شناخت، همه مشکلات ما مرفوع میشه و هیچ کسی که اگر امروز کشورش امن باشه، اگر مشکلات اقتصادی نداشته باشه، اگر جنجال برانگیز نباشه، هیچ کسی خوش نداره کشور خود را ترک بکنه. هیچ کشور دنیا کشور خود آدم شده نمیتونه. اما در این راستا باید اینجا کار صورت بگیره، یک برنامه خوبی در راستایی که چطور باشه که حکومت همشمول، چطور باشه که امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسه. در اون زمان باز ما دیگه همه مشکلات ما مرفوع است. تنها پس موضوع پروژه تاکیمه که ده ها پروژه ناتمام دیگه که در افغانستان است، بدون شک در اینجا کشورهای منطقه هم ضرر میکنن و افغانستان هم که در خاک افغانستان است و در اینجا ضرر بیشتر به ما است. و در این راستا باید ما کار بکنم. حداقل 35 میلیون نفوسی که در افغانستان هستن و در نقطه نقطه افغانستان زندگی میکنن، ما اول چهار نقطه کابل را فکر نکنیم که در اینجا با سهولت و برق و آب نان، اما امروز کسایی که در وردوج و بدخشان از در نوزاد هستند چی مشکلات را متقبل میشن. اگر ما امروز یعنی کارهای اساسی زیربناهای ما درش کار شوه، یا مثلا ما چقدر منابع زیربنایی داریم در از این نوزاد کار شوه، ما امروز خودکفا میشیم. وقتی کشور خودکفا باشه، آری از همه موارد هست، هیچ دیگه ما مشکلات را متقبل نمیشیم. بگید این راستا امارت اسلامی مسئولیت داره و مکلف است که لابیگری بسیار خوبی بکنن که جامعه جهانی بر رسمیت بشناسه. شان
همانطوری که در خبرها هم به اطلاع شما رسید، چند روز پیش بود که سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد طالبان گفت این گروه نوروز را مراسمی غیر اسلامی می داند و آن را به عنوان عید قبول ندارد. مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس اطلاعات وزارت دعوت و ارشاد حکومت موقت طالبان، روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری درباره نگاه طالبان به جشن نوروز گفت ما در اسلام فقط دو عید داریم، عید خرد و عید کلان. عید دیگری به نام نوروز در اسلام نیست. و افزود عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمی بینم که نوروز را برگزار نماییم. در این باره خانم زهرا سلطانی نظرات جعفر موسوی، کارشناس مسائل فرهنگی، را جویا شده که دعوت می کنم شنونده باشید.
اخیراً سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد دولت طالبان محمد صادق عاکف در یک مصاحبه گفته بود ما نوروز را قبول نداریم و نوروز رسم مجوسی هاست. یک منبع در کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی میگوید در خصوص این با طالبان صحبت کردیم و تاکنون رایزنی ها ادامه دارد. خواسته این کمیسیون از دولت طالبان برگزاری نوروز و عنعنات نوروزی است. برگزاری جندبالا در زیارت سخی در کابل همچنان در مزار شریف است. اما اگر طالبان نوروز را نادیده بگیرد چی؟ آیا طالبان می تواند نوروز را نادیده بگیرد؟ درباره این با سید جعفر موسوی، کارشناس مسائل فرهنگی، بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا آخرین دقایق ما را همراه باشید. سلام بر شما جناب موسوی، وقت شما هم بخیر. آقای موسوی، به نظر شما طالبان می تواند نوروز را نادیده بگیره؟
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما، در رابطه با سؤالی که طرح شده که آیا طالبان مخالف با برگزار شدن جشن نوروز هست، میتونن جشن نوروز رو نادیده بگیره یا نادیده نگیره، باید عرض کنم که طالبان هم نمیتوانن جشن نوروز رو نادیده بگیرن، بلکه جشن نوروز ریشه و سبقه دینی نداره. جشن نوروز یکی از ارزش‌ها و باورهای اجتماعی و جشن طبیعت هست و ما هم امیدوار هستیم که طالبان سعی بکنن در برابر ارزش‌ها و باورهای اجتماعی مردم ایستادگی نکنن. کسانی هم که تجلیل میکنن از نوروز، نه به عنوان از این که وجه شرعی بدهند و مبنای شرعی برای تجلیل از نوروز پیش خودشان استدلال داشته باشند.
همینطوره که میدانیم نوروز در کشورهای همسایه افغانستان گرامی داشته میشه و افغانستان یکی از کشورهایی است که در ثبت جهانی نوروز در یونسکو نقش داشته. به این ترتیب آقای موسوی، اگر در نظر بگیریم مخالفت عملی طالبان را با برگزاری نوروز و لغو رخصتی نوروز، نقش همسایگان در پیشگیری از این تصمیم چه خواهد بود؟
با حال و روزی که طالبان از خود نشان دادن فرض بعیدم نیست، بر فرضی که مخالفت عملی نشان بده طالبان با برگزار شدن نوروز و حتی رخصتی های نوروزی را نادیده بگیرن، با اینی که افغانستان یکی از کشورهایی است که در ثبت جهانی نوروز در یونسکو نقش پر اهمیتی را داشته، باید عرض بکنیم که نقش همسایگان افغانستان اینه که یک تعریف جامع و روشنی را از نوروز برای طالبان عرضه بکنن و برای طالبان بیان بکنن، تا اینکه طالبان مفهوم نوروز را نسبت به کشورهایی که تجلیل از نوروز میکنه را خوب درک و بفهمن و برایشان قابل هضم باشه که هیچ مخالفتی با دین و سبقه دینی وجود نداره در تجلیل کردن از نوروز. و اگر طالبان معتقد باشند که عدم تجلیل و حرمت تجلیل از نوروز دلیلش به ابتذال هست و کارهای ناشایسته‌ای که در تجلیل از نوروز تحقق پیدا میکنه، اگر دلیل اینها همین باشد، البته این حرف حرف خوبیه، اما حرف ما اینه که با قطع نظر از اون رفتار و اعمال باید بحث بکنیم که آیا نوروز حرامه یا نه حرام نیست، و برای طالبان فهمانده شوه که تجلیل از نوروز حرام نمی باشه، چون تجلیل از نوروز به دنبال نداره یک حکم جدیدی را تا بتانیم بگیم که بدعتی انجام شده، و می دانیم که احکام که در اسلام بیان شده باید نصی برش وجود داشته باشه. اگر ما قائل مثلا به فرض باشیم در تجلیل از نوروز، بگیم که پس باید نص وجود داشته باشد، در غیر صورت بدعت به حساب می آید، همونطور از اون طرف اگر ما قائل به حرمت هم هستیم، باز هم باید نص وجود داشته باشد، و اگر نص وجود نداشته باشد، قائلین به حرمت باز مرتکب بدعت خواهند شد.
آقای موسوی، به نظر شما چه اهرام هایی دارن برای اینکه مخالفت کنن با دولت طالبان در این زمینه؟
معتقد هستم و فکر میکنم که هیچ اهرامی بالاتر از اهرام مفاهمه و تعریف مشخص و واضحی از تجلیل نوروز در مقابل به حساب طالبان کارایی نخواهد داشت. طرف دیگر طالبان هم زمینه پذیرش و فهم کسانی را که از نوروز تجلیل میکنن در خودشان باید ایجاد بکنن و بدانن که کسانی که تجلیل از نوروز میکنه نمیخواه بگه که نوروز مثلا عیدی از اعیاد به حساب ادیان دیگری است، به حساب تشبه به اونها هست. نه، کسانی که تجلیل میکنن این حرف رو هم نمیزنن. کسانی که تجلیل از نوروز میکنن نمیخواد جنبه تعبدی به نوروز بده، این مسئله هم نیست. حتی کسانی که تجلیل از نوروز میکنه نمیخواد بگه که سبقه دینی و جنبه دینی مثلا تجلیل از نوروز داره. از طرف دیگر باید خود طالبان هم متوجه باشن که ایستادگی در مقابل باورها، باورهای اجتماعی، باورهای فرهنگی مردم هم باعث دلسردی مردم از حکومت طالبان خواهد شد، و بلکه بالاتر باعث دلسردی مردم از دین خواهد شد و زمینه ای میشه برای دینگریزی مردم. و طالبان که با شعار دینی آمدن حکومت خودشان را بنا کردن، باید خیلی متوجه باشن که در این قسمت اگر استادگی بکنن نتیجه عکس را میگیرن.
سهیل شاهین، گزینه طالبان برای چوکی افغانستان در سازمان ملل، اظهار داشت که امریکا در تلاش است تا نظام سیاسی را در افغانستان تحمیل کرده و افراد حافظ منافع خود را در دولت شامل کنند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، اظهار داشت که امریکا و کشورهای غربی به دنبال تحمیل خواسته ها و ملاحظات سیاسی خود بر افغانستان هستند. شاهین گفت ملاحظات آنها اول سیاسی است و میخواهند نظام دلخواه خود را بر افغانستان تحمیل کنند، نه نظامی که مردم افغانستان میخواهند. شاهین ادامه داد که دوم آنها فهرستی از افراد وفادار به خود دارند که حافظ منافعشان هستند و میخواهند این افراد را در دولت شامل کنند. هفته گذشته نیز شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم طالبان گفته بود که جامعه جهانی برای ایجاد آنچه دولت فراگیر در افغانستان می‌خواند یک فهرست 15 نفره از چند رهبر خائن که کشور را ترک کرده اند ارائه نموده است. در این زمینه خانم زهرا سلطانی همکار ما در کابل نظرات محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان را جویا شده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان هستیم. آقای جعفری سلام بر شما. به نظر شما اول 15 نفره ای که از سوی جامعه بین المللی به طالبان فرستاده شده، طالبان اول را قبول خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه اظهارات مسئولین حکومت موقت فعلی ای که میگوین امریکایی ها میخواین لیست را بر ما تحمیل بسازن و به ما لیست 15 نفره یا چند نفره ای را ارائه کرده، خب ضرور نیست که افرادی را که اونها پیشنهاد میکنه برای اینها برای تحریک طالبان او را حتما جاگزین کنه. خب از امو شخصیت های مستقل، شخصیت های قطع الرجال نیست، انسان های خوبی در افغانستان هست، شخصیت های خوبی هست و شخصیت های تحصیل کرده، ارزشمند، خلاق، شایسته، از اقوام و از کتله های وسیع از مردم افغانستان وجود داره. میتونه تحریک طالبان اگر واقعا در راستای منافع مردم افغانستان گام برمیداره، مستلزم نیست که به دیدگاه خودشون ارائه کنه افرادایی که در حکومت غنی نبوده و دستشون در فساد آغشته نیست، دستشون به مسائل دیگه آغشته نیست، رضا از امونا استفاده کنن. ضرور نیست که حتما لیستی که غرب برای اونها ارائه میکنه او را در صدد ای باشن که در راستای حکومت داری از اونها استفاده شوه. ما امیدوار هستیم که اگر یک حکومتی با قاعده وسیع، یک حکومتی که ممثل اراده مردم افغانستان به وجود میآید، حداقل شخصیت های بسیار زیادی در افغانستان هست، اساتید دانشگاه، افراد فهیم و با درد و شخصیت های پرتلاش، توانمند، خلاق، مبتکر از جریان ها، احزاب، گروه ها و افراد مستقل زیادی هست که میتونم مصدر خدمت برای مردم افغانستان قرار بگیره و طالب ها اگر بخواهند که افغانستان از این وضعیت نجات پیدا کنند، مستلزمی است که افراد بهترفتر اینها، افرادایی که به زعم اونها حداقل در دولت گذشته سهیم نبودن و بیشتر در بین مردمشان، در بین جامعه و کتله های از مردم جایگاه و پایگاه داره، از وجود اونها در دولت موجود استفاده بکنن و این میتونه یک بخشی از مسئولیت ملی و اسلامی خودشان را میتونن در قسمت ادا بکنن. این که یک دو نفر مثلا از یک قوم بگیره در واقع بگویه حکومت همه شمول، این نه دنیا قبول میکنه، نه مردم افغانستان قبول میکنه و نه دیگر سیاسیون افغانستان قبول میکنه. من فکر کنم یک مقدار انعطاف پذیری به خرج داده شوه و واقعا شرایط شکننده افغانستان امروز در نظر داشته باشه. درست است که سلح و ثبات نسبی که با وجود آمده ما از او استقبال میکنیم و این را به دیده قدر نگاه میکنیم و مردم افغانستان زخم های عمیقی در وجودشان هست که نیازمند مرهم گذاری است و یک از راه ها و شیوه هایش است که میتونه در قسمت تحریک طالبا این را جبران بکنه.
درست جناب جعفری. از سوی دیگر سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهار داشته آمریکا و کشورهای غربی میخواهد افراد دست نشانده خود را در دولت ما شامل کند. به نظر شما آمریکا باز میخواهد سیاست های خودش را بر دولت جدید تحمیل کند؟
کشورهای خارجی قدرت ها که معمولا بازی میکنه با مردم افغانستان، با دولت جدید و سرپرست، به یک نحوی از آنها دنبال منافع خودشون هست دولت های دیگه، ولی در مجموع ما به این باور هستم که کشورهای غربی در صدد ای هست که شرایط را به وجود بیاره که او مایی مطلوب خود باز به دست بیاره. البته شرایط افغانستان یک شرایط نگران کننده است. غرب عاشق ابروی مردم افغانستان نیست، امریکایی‌ها عاشق ابروی افغانستان نیست. امریکایی‌ها غیر از در افغانستان بودن، غیر از جنایت، غیر از آدمکشی، غیر از خونریزی کار دیگه ای هم نکردن. و اگر پولی را مقدار را در افغانستان مصرف کردن، او هم به نفعشان بوده و شرایط افغانستان به یک نحوی بوده که اونها را در اینجا ماندگار شدن و 20 سال مردم افغانستان را غیر از تحقیر، توهین، تخریب چیز دیگه نکردن امریکایی ها و نحوی از آنها. ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان بیدار شوند، شرایط درک بکنند و حضور خارجی ها در افغانستان به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع تحریک طالبان است، نه به نفع هیچ یک از مردم افغانستان هم نیست. گرچه مردم افغانستان یک مردمی است که تجاوز خارجی ها را بر نمی تابد، شما دیدین که در جنگ ها سه دوره که انگلیسی ها در افغانستان تجاوز کرد، اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان تجاوز کرد و امریکایی ها هم که 20 سال حضور داشتند در افغانستان، حضور غیر قانونی و حضوری که هیچ گونه خون مردم افغانستان در قبال ریخته می شد، هیچ کس جوابگوی او نبود. شما دیدین که در اسپین بولدک قندهار 16 نفر از هموطنان ما را شهید کردن و آخرم وقتی که محاکمه او سرباز امریکایی شد گفتن ای روانی بوده. خب آدم های روانی را چرا اینا در افغانستان آوردن؟ امریکایی ها دنبال چشم داشت به منافع افغانستان است، معادن افغانستان است، معادن های متعدد و سرشار است، بکر و دست نخورده افغانستان، معادن لیتیوم، معادن اورانیوم و معادن آهن و معادن های متعددی که در افغانستان وجود داره. غرب الان هم خیلی معادن، بعضی معادن هایی رو که نتانستن از او استخراج کردن، اورانیوم در بعضی جاهای افغانستان که بود شبانه اینها با تیاره هایشان می بردن به طرف انگلیس و امریکا و تا جایی که تانستن اینا منابع افغانستان در حدی که مصرف کرده بودن ده برابرش اینها از معادن افغانستان جبران کردن، غربی ها بردن.
جناب جعفری، به نظر شما در آینده دولت طالبان با امریکا و متحدانش تعامل خواهد کرد؟
تا حالا که طالب ها با امریکایی ها تعامل زیادی کردن و از امو وعده ای که دادن قبل از خروج نیروهای امریکایی گفتن ما شما را دیگه مورد آماش قرار نمیتیم، مورد حمله قرار نمیتیم، به وعده هایشون نسبت به امریکایی ها وفا کردن و تنها اگر درگیری هم بوده با نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی دولت گذشته بوده که طالب ها داشته. و با توجه به صحبت ها و قرائن و شواهد من فکر کنم تحریک طالب ها یا دولت موقت موجود فعلی در صدد این هست که تعامل بیشتری با امریکایی ها به خرج بده و با امریکایی ها به یک نحوی از آنها کنار بیاید، چون امریکایی ها گزینه بهتر از طالب ها را در نظر نداره و دولت گذشته هم با او پیمانه جایگاه و پایگاهی مردمی نداشت و گروه طالبا اگر بخواهند بتانن که نظر مردم افغانستان رو جلب بکنن، نظر جهانیان رو جلب بکنن و در صدد یه است که یک حکومتی حداقل به زعم خودشان یک حکومت افغانستان شمول یا همه شمولی رو به وجود بیاره و در این صدد هست. ما امیدوار هستیم که یک حکومتی با قاعده وسیع به وجود بیاره که مردم افغانستان احساس بکنه در او سهیم است، در او شریک است و ای به قوم خاص، به کتله خاص، به جمع و جماعت خاص مرتبط نباشه و آینده افغانستان را بیشتر از این تاریک نسازن و سعی کنن که افغانستان از این موضوعات، از این وضعیت، از این شرایط نامسامان عبور بکنن.
و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تحولات اوکراین بخش عمده ای از اخبار رسانه های جهان را به خود اختصاص داده و خبرنگاران از سراسر جهان به این کشور اروپای شرقی پرواز کرده اند و اخبار را بی‌وقفه منتشر می کنند. اما دیدگاه های نجات پرستانه خبرگزاری های غربی و برخی رسانه های اروپا موجی از انتقاد ها را به همراه داشته است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. اتفاقات دنیای پرتلاطم امروز آنقدر فراوان و پیوسته است که میتوان با صراحت گفت که رسانه ها از پرداختن به برخی مسائل جا میمانند و یا شاید در نگاهی دقیق در عصر ارتباطات و اطلاعات فقط زمانی کارهای خود را به نمایش میگذارد که بنگاه های رسانه دنیا بخواهند. دنیای امروز دنیای حاکمیت رسانه هاست. رسانه هایی که با حذف واقعیت ها خود واقعیت میسازند و دنیا را آنطور که میخواهند برای مخاطب ارائه میدهند. امروز بنگاه‌های رسانه‌ای هستند که تشخیص می‌دهند که کدام فیلم، عکس و یا هر چیز دیگری پخش شود و کدام دست نخورده و پنهان بماند. گویا رسانه‌ها هستند که به جان آدم‌ها ارزش می‌دهند. به نظر می‌رسد نجات پرستان و اهالی رسانه‌ای آن استیصال و جنگ و آوارگی هم سرشان نمی‌شود. نجات پرست واقعی و اصیلی که می‌تواند وسط تیر و ترکش و جنگ و آوارگی در شمایل یک خبرنگار در مقابل میلیون‌ها بیننده آشکار و عقایدش را بر زبان بیاورد و به همه نشان بدهد که چه موجود نفرت انگیزی است. پس از حمله ارتش روسیه به اوکراین و بالا گرفتن آتش جنگ در شرق اروپا و سرازیر شدن صدها هزار پناهجوی اوکراینی به سمت اروپای مرکزی، حالا به شکل علنی گفتمان کریه نجات پرستانه در برخی رسانه ها شکل گرفته است. آنها صریحا به جهان اعلام می کنند که آواره های اوکراینی ترس ندارند و فریاد می زنند که این سفیدهای موبور و چشمابی از خاک نفرین شده خاورمیانه نمی آیند. سیل گزارش ها و فیلم هایی که در چند روز گذشته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد، اعمال تبعیض و خشونت علیه شهروندان آفریقایی، آسیایی و کارائیب هنگام فرار از شهرهای اوکراین و در برخی از پست های مرزی این کشور را نشان می دهد. بسیاری از آنها در اوکراین تحصیل می کنند و در میان صدها هزار نفری هستند که با افزایش تلفات غیر نظامیان و ویرانی ها تلاش می کنند از کشور فرار کنند. شب های سرد گذرگاه های مرزی و رفتارهای نجات پرستانه بر رنج صدها آفریقایی در مرز پولند افزوده است، زیرا آنها ناامیدانه تلاش می‌کنند تا اوکراین را ترک کنند. بر این اساس سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی را پخش کرده‌اند که انبوه آفریقایی‌ها را به تصویر می‌کشد که توسط نیروهای امنیتی اوکراین عقب رانده شده و از سوار شدن آنها به قطار برای فرار از جنگ جلوگیری می‌شود. تعدادی از این آفریقایی‌ها و آسیایی‌ها که همراه با خانواده‌هایشان هستند گفته‌اند که توسط نیروهای اوکراینی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و نیروهای اوکراینی آنها را عقب راندند. همچنین برای جلوگیری از عبور هندی‌ها از نزدیک مرز پولند سلاح‌های خودکار را به سمت آنها نشانه رفتند. فرستاده ویژه سازمان ستامه جهانی دکتر آیودی آلاکیجا در صفحه توییتر خود نوشته است سیاه‌پوستان آفریقایی در اوکراین و پولند در معرض نجات پرستی و تحقیر قرار می‌گیرند و غرب نمی‌تواند از آفریقا بخواهد که در همبستگی با آنها بایستد. آنها در طول همگیری هم ما را نادیده گرفتند و ما را رها کردند تا در طول آن بمیریم و حالا در زمان جنگ هم همین کار را می‌کنند. در شرایطی که رفتارهای نجات پرستانه به تفاوت مشاهده می شود، موارد متعدد و گسترده ای از پوشش خبری وضعیت پناهجویان هم چالش برانگیز شده و سویه های پررنگی از نجات پرستی در میان برخی از خبرنگاران و کارشناسان به نمایش گذاشته شده است. ماجرا احتمالاً از خبرنگار شبکه آمریکایی CBS آغاز شد، جایی که چارلی دگاتا در پوشش خبری زنده خود از جنگ اوکراین در روز 25 فوریه گفت که اوکراین مثل عراق و افغانستان نیست و کشوری نسبتاً متمدن به شمار می‌رود. او در ادامه گفت اوکراین مثل عراق و افغانستان نیست که برای دهها شاهد مناقشه و تنش بوده باشند. اینجا مردم نسبتاً متمدن و نسبتاً اروپایی هستند. من باید در انتخاب کلمات دقت کنم، اما شما در چنین کشوری انتظار ندارید چیزهایی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد را ببینید. این جملات انتقادات بسیاری را با خود به همراه داشت و کار به جایی رسید که او یک روز بعد در یک بخش خبری دیگر از همین شبکه بابت جملاتی که به زبان آورده ابراز تأسف کرد. پس از آن یک حقوقدان اوکراینی در گفتگو با شبکه BBC پیرامون آخرین وضعیت اوکراین از عبارت‌هایی استفاده کرد که رنگ و بوی نجات پرستانه داشت. دیوید ساکووار لیزر گفت برای من بسیار شرایط احساسی است که میبینم اروپایی ها با چشمان آبی و موهای بلند و بچه ها هر روز توسط موشکای پوتین کشته میشوند. پس از بیان این اظهارات راس اتکینز مجری برنامه در پاسخ تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که احساسات او را میفهمد و حتما با آنها احترام میگذارد. دانیل هانان روزنامه‌نگار و سیاستمدار پیشین انگلیسی در مقاله‌ای در رسانه تلگراف درباره شرایط اوکراین نوشت آنها بسیار شبیه ما هستند و این چیزی است که بسیار تکان دهنده است. اوکراین یک کشور اروپایی است. مردم در آنجا اینستاگرام دارند و در انتخابات آزاد رأی می‌دهند و همچنین روزنامه‌های سانسور نشده می‌خوانند. اما چنین اظهار نظرهایی به اینجا ختم نشد و یک خبرنگار از شبکه NBC آمریکا در پوشش خبری مربوط به آوارگان جنگ اوکراین و کسانی که تلاش میکنند خود را به پولند برسانند جملات با رنگ و بوی نجات پرستی به زبان آورد. کلیکو بلا که به مرز پولند رفته در توضیح کسانی که تلاش میکنند خود را به این کشور برسانند گفت باید به صراحت بگویم که اینها پناهندگانی از سوریه نیستند. آنها اوکراینیان، آنها مسیحی، سفیدپوست و بسیار شبیه افرادی هستند که در پولند زندگی میکنند. اظهارات خانم کوبیلا هم با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شبکه NBC خواستند بابت طرح چنین جملات نجات پرستانه‌ای از مخاطبان عذرخواهی کند. هرچند به نظر می‌رسد بسیاری از این اظهار نظرها برای جلب همدردی با مردم جنگ زده اوکراین بیان می‌شود و تلاش دارد مخاطبان تلویزیونی را برای همراهی با رنج دیدگان از حملات روسیه همراه کند، اما دلیل اصلی انتقادات تأکید خبرنگاران بر موضوع نجات و رنگ مو و چشم مردم اوکراین است که مصداق نجات پرستی به شمار می‌رود. پیتر دایی مجری شبکه الجزیره از خارج اروپا هم در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر به پناهندگان اوکراینی و لباس آنها بنگرید می‌بینید که افرادی از طبقه متوسط مرفه هستند. بدیهی است که اینها پناهندگان نیستند که از خاورمیانه یا شمال آفریقا می‌گریزند. اینها شبیه هر خانواده اروپایی هستند که کنار شما زندگی می‌کنند. فیلیپ کربه روزنامه‌نگار فرانسوی هم در اظهاراتی مشابه گفت ما در اینجا درباره سوری ها صحبت نمی کنیم که از بمباردمان رژیم اسد تحت حمایت پوتین فرار می کنند. ما در مورد اروپایی ها صحبت می کنیم که برای نجات جان خود با اتومبیل هایی که شبیه اتومبیل های ماست کشور را ترک می کنند. واقعیت آن است که طی سالهای اخیر نهادهای امنیتی در کشورهای مختلف اروپا بارها نسبت به رشد فعالیت نئونازی‌ها در این قاره هشدار داده بودند. این هشدارها در حالی مخابره می‌شد که هر روزه یارگیری آشکار این گروه‌های افراطی در جوامع غربی بیشتر می‌شد و نئونازی‌ها و ملی‌گرایان افراطی در کشورهای مانند فرانسه، سویدن، اتریش و آلمان توانستند ضمن تقویت موقعیت خود در معادلات سیاسی در حوزه اجتماعی هم فعالیت گسترده انجام دهند. اکنون پس از چندین روز که از این بحران می‌گذرد و اظهار نظراتی که ماهیت برخی رسانه‌ها را آشکار کرده، نگرانی‌ها درباره ادامه رویکرد نجات پرستی و بازگشت اروپا به زمان جنگ جهانی دوم و حتی قرن‌ها قبل آینده را در افقی تیره و تار پنهان کرده است. یک جامعه شناس فرانسوی به این موضوع اشاره کرده و به عنوان نمونه میگوید که آوارگان اوکراینی از تهاجم روسیه پناهنده خوانده میشوند، اما افغانستانی های فراری در تابستان سال 2021 مهاجر توصیف میشدند. گویا رسانه ها هستند که به جان آدم ها ارزش می دهند. آنها نوع خاصی از نجات پرستی را به آدمیان می آموزند و از بشریت می خواهند که فقط برای نجات خاصی شمع روشن کند. اقلیت ها را خارجی و مهاجم بنامد و در بهبهه درگیری و جنگ قربانیان جنگ را به سفید و سیاه و اروپایی و غیر اروپایی تقسیم کنند. فراموش نکنیم که مهاجرانی که از خاورمیانه به اروپا رفتند، عراقی ها، سوری ها و یا آن افغانستانی های آویزان به چرخهای هواپیمای آمریکایی، همگی گریزان از وضعیت یا جنگ هایی بودند که ارتش های کشورهای غربی بپا کردند و بسیاری از همین مهاجران نیروی جوانی بودند که اقتصاد پیر اروپا را سرپا نگه داشتند. اروپایی‌ها و غربی‌ها حق دارند که با پناهندگان اوکراینی رفتار انسانی داشته باشند، اما وقتی این رفتار را با توهین، نجات پرستی و تحقیر مردم دیگر کشورها و جوامع همراه می‌کنند، چه پاسخی وجود دارد؟ گویا زمان مرگ ژست‌های بشردوستانه فرا رسیده است. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه آرس. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخود. آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم سهدلا. وقتی از دیوال دیوالی کنی دل از غم خالی خالی کنی، وقتی از دیوال دیوالی کنی
بنام خدای سمیع و بصیر، خطا پوش بخشنده بی‌نظیر. دوستان، عزیزان، همراهان، سلام. سلام به همه شما عزیزان و مخاطبین گرانقدرمان. بنده فاطمه صدیقی هستم، به اتفاق همکار خوب و خوش ذوقم خانم طیبه نوری صدا بردارمان، از رادیو دری و از پنجره تار و تنبور به شما سلام میکنیم. خیلی خوش آمدید دوستان. امیدوار هستیم که یک روز به یاد ماندنی را در دفتر خاطراتمان به اتفاق یک دیگر رقم بزنیم. منتظر پیامک های دلگرم کننده ایتان هستیم عزیزان. 3826 در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. دو 098-993-607-72-74 هم شماره یه واتساپ برنامه.
تارو تنبور. تارو تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خطاب مشغول عاشق شده غیرونش منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی واسه من خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که نیست.